دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
دلیل ادعا میکنیم که انقلاب اسلامی ایران متأثر از قیام امام حسین و فرهنگ آشورا.
هدف از انقلاب توسط امام مردم.
سوالات بسیاری مربوط به انقلاب اسلامی هنوز پاسخ داده نشده.
پرسمان انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما هموطنان عزیز و شنوندگان عزیز رادیو معارف و برنامه پرسمان انقلاب. امیدوارم که روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و هر کجا که هستید در سلامتی و موفقیت به سر ببرید. من رضا مهوشی هستم، به همراه همکارانم در اتاق فرمان با قسمت دیگه‌ای از برنامه پرسمان انقلاب در خدمت شما هستیم. امیدوارم که این برنامه هم مثل برنامه‌های گذشته تا انتهای برنامه با ما باشید و از مطالبی که توسط کارشناس محترم برنامه بیان میشه استفاده رو ببرید. در همین ابتدای برنامه فضای برنامه رو معطر می‌کنیم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
در ابتدای برنامه راه‌های ارتباطی رو خدمت شما عزیزان اعلام می‌کنم. شماره تلفن‌های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و همچنین شماره پیامک 30553 در اختیار شماست. میتونید سوالاتتون رو با ما در میون بذارید در مسائل منطقه، مسائل مربوط به سیاست داخلی و سیاست خارجی کشورمون و همچنین مسائل بین‌المللی، و کارشناسان محترم برنامه پاسخگوی شما خواهند بود. در این قسمت از برنامه در خدمت کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد ملکزاده، هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی هستیم. جناب دکتر سلام علیکم، خیلی خوش آمد.
بنده هم سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی تشکر میکنم از اینکه در استدیو برنامه پرسمان انقلاب حضور پیدا کردید. امیدوارم که سوالات و پاسخهایی که از شما دریافت میکنیم برای شنوندگان عزیز برنامه مفید فایده باشه. خب به عنوان سوال اول، خب ما همین چند روز پیش و در واقع در هفته های گذشته ایام 13 آبان رو داشتیم که روز ملی مبارزه با استکبار جهانی است و در واقع میشه گفت نماد پایداری و مقاومت مردم ایران و انقلاب اسلامی ایران در مقابل ابرقدرت های جهانی است و در واقع الان حدود 40 و خورده ای سال که داره از پیروزی انقلاب اسلامی میگذره. این سوال هم برای دشمنان انقلاب اسلامی به وجود اومده و هم برای طرفداران و حامیان انقلاب اسلامی به وجود اومده که راز این انقلاب اسلامی و بقا و ماندگاریش چیه، و شنونده های ما این سوالات رو مطرح میکنن و به صورت خاص شنونده عزیزی با شماره 0915-4 رقم آخر 9880 این سوال رو پرسیدن که راز بقای انقلاب اسلامی در چیست؟ چطور با این همه دشمنی نظام جمهوری اسلامی توانسته سرپا بماند؟
بله، سوال بسیار مهمی رو اشاره فرمودید و این شنونده محترم. واقعا سوال یکی از سوالاتی هست که برای بسیاری از جناح‌های مخالف جمهوری اسلامی ایران و بسیاری از قدرت‌های جهانی واقعا همچنان باقی هست و اونا هنوز خودشون نتونستن به این سوال یک پاسخ درستی رو مطرح بکنن. من اگر بخوام خیلی خلاصه عرض بکنم برای پاسخ به این سوال، میتونم راز ماندگاری جمهوری اسلامی ایران، نظام جمهوری اسلامی ایران و بقای انقلاب اسلامی رو در سه گزینه در حقیقت مطرح بکنم. گزینه اول بحث ایمان مردم هست. واقعا ما با یک مردم مؤمن به اصطلاح انقلابی با بصیرت مواجه هستیم، همون مردمی که حضرت امام رحمت الله علیه می‌فرمودن که این مردم از مردم صدر اسلام هم در واقع ایمانشون قوی‌تر هست، بصیرتشون بیشتر هست، و به همین دلیل هم ما می‌بینیم که چطور همراهی کردن با نظام علارغم فشارها، تحریم‌ها، سختی‌هایی که در طول این 47 سال اخیر بر مردم ایران تحمیل شد، همواره همراه انقلاب بودن، که این ریشه در به اصطلاح ایمان و بصیرت مردم داره. بنابراین یکی از مهمترین گزینه‌های به اصطلاح حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران همراهی مردم انقلابی و با بصیرت بوده. نکته دومی که اگر ما بخوایم اون رو به عنوان یک نکته بسیار برجسته برای راز بقای انقلاب اسلامی مطرح بکنیم، رهبری الهی به اصطلاح ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی ایران هست که واقعا بی‌نظیر هست در نظام‌های کل موجود دنیا. ببینید، ما الان یک مثال ساده بزنم. خب ما در به اصطلاح تقریبا 200 سال اخیر بخش‌های زیادی از خاک ایران رو از دست دادیم. خب در اون زمان هم مردم ما همین مردم بودن، یعنی مردم مؤمنی بودن، بنابراین مشکل از ایمان مردم نبود. مشکل از این بود که واقعا نظام حاکم بر ایران یک نظام وابسته بود، یک نظامی بود که واقعا ما نگاه میکردیم میدینیم که گویا ایران صاحب به اصطلاح درست حسابی نداره، و لذا میبینیم که ما با اون همه مشکلات مواجه بودیم. ولی خب بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ما چطور توانستیم علارغم تهدیدات گسترده، علارغم تحمیل جنگ‌های متنوع، اینطور انقلابمون رو حفظ بکنیم؟ این برمیگرده به همون رهبری الهی ولایت فقیه که در جمهوری اسلامی ایران واقعا یک گزینه بی‌نظیر هست. نکته سوم، بحث گفتمان عدالت‌خواهی و اون شعارهایی که هست که با فطرت انسانی سازگار هست در جمهوری اسلامی ایران و هیچ وقت هم کهنه نمیشه. بحث استقلال، بحث عدالت، بحث آزادی، بحث کرامت انسان، اینها جزء شعارات اصلی و آرمانهای اصلی انقلاب اسلامی هست. این شعارها در همه جای دنیا خریدار داره و در جمهوری اسلامی ایران هم هیچ کس نمیتونه در واقع اونها رو زیر سوال ببره. بنابراین بقای تاریخی جمهوری اسلامی ایران رو ما باید در این سه گزینه جستجو بکنیم، چیزی که واقعا درک نکردن به اصطلاح قدرت‌های خارجی و همواره تصور کردن به خاطر حالا برخی مشکلاتی که تحمیل شده، گاهی به اصطلاح نارضایتی که در داخل به خاطر بعضی از سوء مدیریت‌ها شکل گرفته در داخل ایران، تصورشون بوده که دیگه مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران تضعیف شده. حتی در این جنگ 12 روزه ما شاهدش بودیم، تصور اونها این بود که بعد از 3 روز کاملا نظام فرو خواهد پاشید، ولی برخلاف تصور اونها دیدن که نظام قوی‌تر وارد صحنه شد و مردم هم قوی‌تر از گذشته به میدان آمدند. بنابراین سه گزینه را اگر ما در نظر بگیریم، قطعاً می‌تونیم راز بقای جمهوری اسلام ایران و انقلاب اسلام ایران رو دریابیم.
خیلی متشکرم و امیدواریم که همونطوری که مقام معظم رهبری فرمودن، دشمنان این نظام خوراک ما رو مور خواهند شد و به گور خواهند رفت و نابودی این نظام و این انقلاب رو هیچ وقت نخواهند دید. با این در واقع امیدآفرینی و با این روحیه خوبی که مردم ایران دارن و در واقع مسئولین هم انشالله همین طور باشن، انشالله ما روز به روز انقلاب رو پربارتر و موفقتر میبینیم.
دشمنان اسلام تازه به وجود نیامدن، دشمنان حقیقت و دین خدا از آغاز پیدایش دین خدا سفارایی داشتن، امروز هم همون سفارایی است، بعد از این هم خواهد بود. این صفبندی همون صفبندی ابراهیم و موسی و عیسی و پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم. امروز شما در همون صفی قرار دارید که یک روز موسی، یک روز ابراهیم، یک روز پیغمبر، یک روز عمار، یک روز امیرالمؤمنین در اون صف قرار داشتن. اگر صف خودمون رو نشناسیم اشتباه میکنیم، صف دشمن رو نشناسیم اشتباه میکنیم. من عرض میکنم امروز هم اون پرچمی که در منطقه آسیا، در مناطق اروپا و آمریکا، در هر نقطه از عالم در مقابل انقلاب ایستاده، همون پرچمه، همون پرچمی است که در مقابل ابراهیم و موسی و عیسی برافراشته شده بود. اونها نابود شدند و موسی و عیسی و ابراهیم زندن. علت زنده بودن آنها هم این است که خدای متعال به حضرت موسی فرمود اننی معکما اسمع و ارا. نترسید، واهمه نکنید، دچار اشتباه در محاسبه نشید، خدا با شماست. اونی که باور نداره نگاه کنه به این 40 سال. در این 40 سال دشمنان ما که مرکز قدرت مادی دنیا بودن با همه وجود آمدن در مقابل این انقلاب، این حرکت ایستادن و ضربه زدن و همه تلاششون رو به کار گرفتن، واقعا همه تلاششون رو، هر کاری میتونستن کردن. بعد از 40 سال اونا ضعیفتر از روز اولن، ما قویتر از روز اولیم. این نشون دهنده این است که اننی معکما، خدای متعال با ماست. اسمع و ارا، اما یک شرط داره، شما با خدا باشید. ان تنصر الله ینصرکم.
مردم خدا مراقب ما هست، جز خیر ما ندید و نخواست. خاری خدا که در همه جاست، از شر دشمنان چه هراس. تنها حساب بر نظر و الطاف کردگار کنید.
رادیو معارف و برنامه پرسمان انقلاب رو میشنوید در خدمت کارشناس محترم برنامه، حجت الاسلام و المسلمین، دکتر محمد ملکزاده، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی هستیم. در پاسخ به پرسش قبلی حضرت عالی صحبت از شعارهای انقلاب اسلامی کردید. خب یکی از شعارهای انقلاب اسلامی از ابتدای پیروزی انقلاب بحث نه شرقی نه غربی بوده و ما اساساً انقلاب رو بر همین پایه بنا کردیم که ما نه وابسته به شرق خواهیم بود و نه وابسته به غرب. منتها در سالهای اخیر خب بالاخره با توجه به بدعهدی‌ها و دشمنی‌هایی که کشورهای غربی نسبت به ما داشتن، تمایلی در مسئولین و در واقع حاکمیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به سمت شرق و کشورهای شرقی دیده میشه. لذا ممکنه این سوال به وجود بیاد و حتما هم به وجود آمده که مخاطبین از ما پرسیدن که چرا در واقع این تمایل به سمت شرق در نظام جمهوری اسلامی به وجود اومده علارغم اون شعارهایی که ما در ابتدای پیروزی انقلاب میدادیم. لذا شنونده عزیزی با شماره 0919 چهار رقم آخر 9586 این سوال رو پرسیده که چرا چین و روسیه در این موقعیت برای ایران مهم شدند؟ آیا آنها دنبال منافع خودشان هستند یا منافع ایران؟
باز این سوال یکی از سوالات بسیار مهمی هست که ما باید به اون بپردازیم. من میخوام در حقیقت به دو نکته مهم در پاسخ به این سوال اشاره بکنم. اولا اینکه توجه داشته باشیم که در شرایط کنونی، یعنی در سال 2025 که الان دنیا شاهد به اصطلاح اتفاقات بسیار سریعی هم هست، اتفاقات و جنگ هایی در دنیا ما شاهد اون هستیم، نظام بین الملل در حال گذار هست از یک نظم به اصطلاح که آمریکا سعی میکنه اون رو خودش رو به عنوان سردمدار جهان معرفی کنه، تک قطبی جهان معرفی بکنه، به سمت یک نظم چند قطبی با محوریت سه بلوک قدرتی که داره الان شکل میگیره. بلوک اول که خب همون بلوک غرب هست که به اصطلاح میتونیم آمریکا، اتحادیه اروپا و ناتو رو در این بلوک قرار بدیم. بلوک دوم بلوک در واقع اوراسیایی و به اصطلاح کشورهای مثل چین، روسیه و ایران که در رأس این بلوک قرار دارن، و بلوک حالا جنوب جهان که شامل از بزرگتون که آمریکای لاتین، آفریقا و کشورهای از این دست میشه. خب این سه تا بلوک الان در جهان در حال شکلگیری هست و ما شاهد هستیم که داره گذار میکنه از اون وضعیتی که آمریکا تلاش میکرد خودش رو به عنوان یک نیروی تک قطبی در جهان معرفی بکنه. خب در این شرایط جمهوری اسلامی ایران با توجه به اون ویژگی های فرهنگی و جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران در حقیقت حلقه اتصال بین این چند بلوک هم هست، به نوعی هم شرق و غرب و جنوب. ما شاهد هستیم که در واقع جمهوری اسلامی ایران در این منطقه واقع شده. همکاری استراتژیک الان بین ایران با چین و روسیه به اصطلاح به وجود اومده از زوایای مختلف میتونه حائز اهمیت باشه، هم به لحاظ سیاسی و هم به لحاظ اقتصادی و مسائل مختلف دیگری. من سه تا دلیل رو فقط خیلی سریع اشاره میکنم که ثابت میکنه که واقعا این ضرورت این همگرایی رو به اثبات میرسونه. دلیل اول شکستن انحصار حالا اون سردمداری دلار هست و سیستم مالی آمریکا که از طریق پیمانهای پولی محلی و حالا مثل بریکس و اینها داره شکل میگیره که جمهوری اسلامی ایران باید از این طریق با اتحادی که بین روسیه و چین برقرار میکنه این مسئله رو رقم بزنه. مسئله دوم بحث مقابله با رژیم تحریم ها و کنترل تکنولوژی غربی هست که علیه جمهوری اسلامی ایران داره اعمال میشه. و مسئله سوم دسترسی به در واقع اون چتر امنیتی و فناوری و انرژی که در چارچوب سازمان های مثل شانگهای و سازمان های از این دست که حالا جمهوری اسلامی ایران هم به اون پیوسته، اینها رو ما میتونیم مورد ارزیابی قرار بدیم. در این حال من نکته دومم میخوام اینجا اینو اشاره بکنم که ببینید ما کاملا واقع گرایانه با این مسئله داریم برخورد میکنیم. یعنی نمیخوایم بگیم که چین و روسیه یک بازیگران آرمان محوری هستن، یعنی آرمانشون ایدئولوژیشون اقتضا میکنه که مثلا با جمهوری اسلامی ایران همراه بشن. به هیچ وجه، اونها قطعا به دنبال منافع در واقع محوری خودشون هستن و کما اینکه جمهوری اسلامی ایران هم باید به دنبال منافعش باشه. اما مسئله اینجاست که شکل رابطه ایران با روسیه و چین از سنخ یک همپیمانی مقطعی نیست. قطعا منافع مشترک ایران و روسیه و چین در یک حوزه منافع طولانی مدت و همسو قرار گرفته، چه به لحاظ امنیت انرژی، چه امنیت ژئوپلیتیکی و مسائل مختلف اقتصادی که عرض کردیم. اینها باعث میشه که در حقیقت این منافعی که بین ایران و روسیه و چین هست یک منافع مشترکی باشه که در واقع طولانی مدت هم هست. خب این در واقع به معنای این هست که روابط ایران با چین و روسیه برخوردار از یک رابطه راهبردی هست، یک رابطه بسیار مهمی هست که ما باید اون رو تعریف بکنیم و به هیچ وجه این به معنای وابستگی ایران به این دو قدرت نیست، کما اینکه اونها هم نه وابسته به ایران هستن و نه به یکدیگر. بنابراین اگر ما بخوایم خیلی ساده جمع‌بندی بکنیم این مسئله رو، میتونیم بگیم که چین و روسیه برای ایران از این جهت مهم هستن که در هندسه جهانی جدید در واقع دارن افول آمریکا رو شتاب میبخشن، یعنی هدف ایران رو دارن تامین میکنن. خب طبیعی هست که وقتی هدف ایران از طریق چین و روسیه داره تامین میشه در افول اون قدرت آمریکا، ایران هم این امکان براش پیدا میشه که در ذیل همون شعار استقلال و دوری از نشرقی و به اصطلاح وابستگی به شرق و غرب، در واقع اون نقش فعال خودش رو در این زمینه ایفا بکنه و به اصطلاح با همپیمانی استراتژیک با این دو کشور بتونه همون اهداف و آرمانهای نظام جمهوری اسلامی ایران رو تحقق بخشه.
درسته، خیلی تشکر میکنم. البته حضرت عالی هم حتما اشراف دارید که معمولا در جناح در واقع سیاست مداران اون جناح این سوالات رو معمولا مطرح میکنه که بیشتر علاقه داره که ایران و جمهوری اسلامی به سمت غرب متمایل بشه و هر وقتی که یک بارقه امیدی از ارتباط ایران با ابرقدرت‌های شرقی کشورهای مثل روسیه و چین در واقع ما میبینیم، دائما در رسانه هاشون شروع میکنن به سمپاشی و بیان مطالبی که این رابطه رو در واقع تخریب کنن و نذارن که ملت ایران و جمهوری اسلامی ایران استفاده کافی و لازم رو از این ارتباط ببره. خیلی تشکر میکنم از محضر شما جناب آقای دکتر ملک زاده از پاسخ کامل و کافی که به این پرسش بیان کردید.
به جهان شیدای طرب بکنن آوای طرب، همه سو مرغان چمن برهایی نغمه بلن، شد روشن چون گوشن دلهای بیداران، دریا توفان زا صحرا گلبارا، به جهان شیدای طرب بکنن آوای طرب، همه سو مرغان چمن برهایی نغمه بلن، شد روشن چون گوشن دلهای بیداران، دریا توفان زا صحرا گلوارا، وطنم ایران وطنم ایران.
از رادیو معارف و با برنامه پرسمان انقلاب در خدمت شما هستیم. سوالات خودتون رو به سامانه پیامکی 30553 و همچنین از طریق شماره تلفن‌های برنامه 329-1551 و 329-1552 با پیش شماره 025 برای ما ارسال کنید و انشالله کارشناسان محترم برنامه پاسخ سوالات شما رو بیان خواهند کرد. خب در این قسمت از برنامه میخوایم بریم سراغ یک مسئله بسیار مهم که این روزها در اخبار زیاد در موردش میشنویم و در فضای مجازی هم اخبار زد و نقیض زیادی در موردش وجود داره، اون هم مسئله در مورد درگیری‌های اخیر سودان و در واقع جنگ داخلی سودان که چند سالی میشه شروع شده ولی خب در چند ماه اخیر شدت بسیار زیادی پیدا کرده و برخی معتقدن که باز هم مثل همه تحولات مهم جهانی نقش آمریکا و اسرائیل تو اون در واقع انکارناپذیره و به همین خاطر شنونده عزیزی با شماره 0913 چهار رقم آخر 1149 این سوال رو پرسیدن که با توجه به درگیری‌های اخیر سودان آیا میتوان گفت تحولات سودان بخشی از طرح گسترده‌تر اسرائیل بزرگ است که هدفش نفوذ و بازچینی جغرافیای منطقه بر پایه منافع تل آویو است؟
بله، باز این یکی از سوالات بسیار مهمی است که در این روزهای اخیر ما با اون درگیر هستیم. بحث جنگ فعلی که در سودان اتفاق افتاده و اون وحشیگری ها و خونریزی های بی سابقه ای که ما در این کشور شاهد اون هستیم، همونطور که میدونید بین دو گروه، یکی به نام ارتش رسمی سودان هست و یکی هم گروهی که حالا تحت عنوان گروه نیروهای واکنش سریع داریم از اون یاد میکنیم. خب اونطوری که داده های میدانی در حقیقت نشون دادن و ثابت کردن، نیروی واکنش سریع که الان ما شاهد یک وحشیگری و خشونت بی سابقه از جانب اونها هستیم و غیر نظامیان، زنان و کودکان رو هم دارن قتل عام میکنن به اصطلاح، اینها به طور آشکار از سوی به اصطلاح امارات و رژیم صهیونیستی دارن تغذیه میشن و ارتباط اونها الان به اثبات رسیده. حتی گزارش های رسمی که الان وجود داره از سفر به اصطلاح فرماندهان نیروهای واکنش سریع رو به تل آویو و به اصطلاح امارات ما شاهد هستیم و اینکه کاملا در ارتباط هستن برای تحویل به اصطلاح فناوری، تحویل تجهیزات نظامی و اینها کاملا هم به اصطلاح عیان هست. البته یک حالا این نکته رو می‌بسد اشاره بکنم که یک رقابتی هم در این قضیه بین حالا امارات و عربستان در این قضیه وجود داره که اون حالا در جای خود باید بحث بشه، ولی فعلا با تاکیدمون روی مسئله جایگاه رژیم صهیونیستی هست. خب میدان نبرد در شرایط موجود الان به ویژه در حالا خارتوم و دارفور که ما شاهدش هستیم از سودان، از طریق جریان تسلیحاتی اماراتی و اسرائیلی داره تغذیه میشه، به این معنا که حالا جنگ داخلی سودان عملا امروز به درگیری نیابتی اسرائیل علیه استقلال آفریقایی تبدیل شده. یعنی این یک نیرویی که در کشور آفریقا که دولت رسمی هست، سر کار هست و اتفاقا رابطه خوبی هم با جبهه مقاومت داره، رابطه خوبی هم با جمهوری اسلامی ایران داره، ما شاهد هستیم که علیه اون توطئه ایجاد شده و تلاش میکنن که در واقع با حمایت از نیروهای تحت عنوان واکنش سریع دولت رسمی سودان رو به اصطلاح تحت شار قرار بدن و به اصطلاح سرنگون کنن. بنابراین ما به طور واضح میتونیم اشاره بکنیم که سودان یکی از حلقه های میانی طرح نفوذ اسرائیل امروز تبدیل شده که از شاخ آفریقا هست و تا نیل و باب المندب مورد توجه اونهاست و اونها تلاش میکنن تا به اصطلاح فشار، تحت فشار قرار دادن سودان در حقیقت برسونن به محاصره یمن و به اصطلاح یمن رو تحت فشار قرار بدن برای حالا اتفاقات که در دو سال اخیر از سوی کشور یمن انجام شد. بنابراین این صرفا یک جنگ داخلی نیست، بلکه یک جنگی هست که از نیروهای خارجی به ویژه رژیم صهیونیستی و آمریکا مورد حمایت قرار گرفته و قطعا هم در این قضیه اونطور که شواهد ثابت کرده ره به جایی نخواهند برد و شکست خواهند خورد.
خیلی متشکرم. البته به نظر میسه باید منتظر باشیم که سال آینده جایزه صلح نوبل رو از طرف نهادهای غربی به همین کسایی بدن که دارن کشتار میکنن، چون سابقه دارن بالاخره.
در ونزوئلا شاهدش بودیم. بله،
بالاخره هر جا سخن از کودتا و برهم زدن نظم داخلی کشور هاست حتما رد پای آمریکا و رژیم صهیونیستی در اون مشهود خواهد بود. بله. خیلی تشکر میکنم از جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر ملک زاده و بخشی رو بشنویم و برمیگردیم.
گره کن مشت تو محکم که آزادی تو دستات، بزن فریاد و باور کن که این آغاز فردات. بزن این بار محکم تر و تای عالم و بشکن، آزادی تو
دستات،
تو ابراهیم امروزی،
خدای عالمو بشکن،
چه ترس از آتش دشمن.
ممنون و متشکر هستم از شما که با برنامه پرسمان انقلاب همراهی میکنید و با ما هستید. به عنوان در واقع سوال بعدی میخوام یه سوال خیلی مهم و چالشی از کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر ملکزاده بپرسم. جناب آقای دکتر، خب تو همه کشورهای جهان بالاخره دولت‌ها عوض میشن، مسئولین جای خودشون رو مسئولین بعدی میدن. یه ویژگی که در واقع ما در کشور خودمون مشاهده میکنیم و کمتر من حداقل در کشورهای دیگه با این کیفیت دیدم اینه که برخی از مسئولین و سیاستمداران ایران بعد از اینکه پست خودشون رو، مسئولیت خودشون رو و در واقع جایگاه خودشون رو تحویل گروه بعدی میدن، تبدیل به یک در واقع اپوزیسیون داخلی میشن و صحبت‌های بیان میکنن که اینها در واقع در ضدیت با ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران و ساختار حکومت. این سوال هم برای خود من حداقل مطرحه، هم برای بسیاری از شنوندگان مطرحه. شنونده عزیزی با شماره 0914-4493 این سوال رو پرسیده که چرا بعضی از سیاستمداران ایران بعد از پایان قدرت به ضدیت با ساختارهای اصلی حکومت میپردازن؟
بله، سوال بسیار دقیقی و حساسی هست واقعا، و البته بدون سابقه هم در حالا صدر اسلام هم حتی نیست. من تصور میکنم اگر بخوایم این سوال رو خیلی ساده پاسخ بدیم و به اصطلاح مورد تحلیل قرار بدیم، ریشه این مسئله رو ما در دو گزینه فقدان بصیرت یا ضعف بصیرت و دنیا طلبی، گرایش به دنیا طلبی میتونیم جستجو بکنیم که همونطور که اشاره کردم حتی در صدر اسلام هم ما شواهد این مسئله رو بسیار داریم. ببینید، ما در صدر اسلام نیروهایی بودن که به اصطلاح از اصحاب خاص و نزدیک پیامبر اکرم بودن، بسیار به اصطلاح تلاش میکردن در رکاب پیامبر اکرم در جنگ ها، در غزوات شرکت بکنن، یا حتی در زمان حضرت علی همینطور، اما به مرور گرفتار دنیا طلبی شدن. در زمان حضرت علی ما شاهد هستیم خوارج کیا بودن؟ کسانی بودن که واقعا نیروهای به ظاهر مؤمنی بودن، اما چون فقدان بصیرت رو ما در اینها شاهد هستیم، آرام آرام اینها فاصله گرفتن و به اصطلاح خودشون از حضرت جدا کردن و تبدیل شدن به یک نیروی معارض علیه نظام اسلامی اون زمان. خب در شرایط فعلی ما متاسفانه این مسئله در واقع سابقه دار هست. افرادی که حتی نیروهایی که شما الان، ما روزهای اخیر رو بحث 13 آبان رو پشت سر گذاشتیم، شاهد هستیم بسیاری از افرادی که خودشون به اصطلاح جزو کسانی بودن که سفارت آمریکا رو اشغال کردن و اون رو در واقع تلاش کردن از اون لانه جاسوسی اسناد رو خارج بکنن، خیلی از اونها دچار تحولات منفی شدن و به سمت غربگرایی، کسانی که خودشون پیشرو بودن، در واقع جلودار بودن برای مبارزه با غرب، تبدیل شدن به کسانی که به سمت غربگرایی حرکت کردن. خب این چیزی نیست جز اینکه گرایش به دنیا طلبی، عافیت طلبی و مسئله فقدان بصیرت ما میتونیم در این مسئله مورد تأکید قرار بدیم. و من فکر میکنم اگر همین دو مسئله رو ما تأکید بکنیم، چیزی که حضرت آقا هم بارها بر اون مسئله تأکید کردن، ما فتنه های متعددی رو پشت سر گذاشتیم، حتی بسیاری از خواص رو ما شاهد بودیم که کسانی که با انقلاب همراه بودن، متأ در این بهبهه فتنه ها متاسفانه یا سکوت کردن یا انحراف پیدا کردن و از اون مسیر مستقیم خارج شدن. بنابراین اگر این دو گزینه رو ما بهش تأکید داشته باشیم، فکر میکنم ما رمز به اصطلاح خارج شدن این گونه افراد از به اصطلاح مسیر مستقیم و تبدیل شدن به اپوزیسیون، حالا تازه یک مسئله اپوزیسیون تبدیل شدن، اینها یک دوچار تناقض درونی هم هست. چرا اینها در حال تبدیل به اپوزیسیون میشن که خودشون بسیاری از مشکلات به وجود اومده رو عاملش خودشون بودن، و جالب اینجاست که بعضی از اینها برای فرار از مشکلات خودشون به عنوان یک کسی که به اصطلاح مدعی میشه و سوال کننده میشه که چرا این مشکلات وجود داره، میان وارد صحنه و خودشون رو در نقش اپوزیسیون مطرح میکنن. فکر میکنم اگر ما همین دو گزینه رو توجه داشته باشیم، رمز این مسئله برامون روشن خواهد شد.
خیلی متشکرم. اگر خدا رو در نظر داشته باشیم و مسئولیت رو فرصتی برای خدمت به مردم بدونیم، نه اینکه فرصتی برای این که بخوایم در واقع جیب خودمون رو پر کنیم یا قدرت خودمون رو افزایش بدیم، به نظرم این مسائل اتفاق نمیفته و نکاتی هم که از تالی بیان کردید بسیار نکات درست و دقیقی بود. خیلی تشکر میکنم از کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد ملکزاده، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، و همچنین تشکر میکنم از شما شنوندگان عزیز که تا پایان برنامه با ما همراه بودید. قسمت‌های قبلی برنامه رو میتونید از برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید و در جریان مباحث برنامه قرار بگیرید. امیدوارم که برنامه‌های آینده هم با ما همراه باشید و ما رو بشنوید. از اینکه با ما همراه بودید از شما تشکر میکنم. در پناه حضرت صاحب الزمان سالم و سلامت و موفق باشید. یا علی مدد، خدا نگهدار.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاک سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده امانی و جاودان. دشمن ار تو سنگ خاره ای، من آهدم، جان من فدای خاره.